خوانش صوتی کتاب سفر به دیگر سو، قسمت اول، متوقف کردن دنیا. بخش اول، تأییدات دنیای اطراف ما. به سوخ‌پوست پیر گفتم: کابالرو، فکر می‌کنم شما به گیاهان علاقمند هستید. اسم او خوان ماتوس بود و یکی از دوستانم مرا به او معرفی کرده بود. گفت: آیا دوست شما این ادعا را کرده است؟ بله، من گیاهان را جمع می کنم. در واقع آنها اجازه می دهند که من بچینمشان. ما در سالن انتظار یکی از ایستگاه های اتوبوس آریزونا بودیم. مؤدبانه به زبان اسپانیولی از او پرسیدم: کابالرو، اجازه می دهید چند سوال از شما بکنم؟ کابالرو یعنی افسر سوار. او مرا با دقت نگریست و با لبخند وسیع پاسخ داد: من یک سوارکار بی اسب هستم و افسود اسم من خوان ماتوس است. از لبخند و رفتار راحتش خوشم آمد. فکر کردم مردی است که قادر است از شهامت و صراحت خوشش بیاید. پس تصمیم گرفتم با سؤالی او را برانگیزم. به او گفتم که به جمع‌آوری گیاهان طبی علاقمند هستم و به خصوص درباره نوعی کاکتوس توهمزا به نام پیوتل تحقیقات مفصلی کردم و در دانشگاه لس آنجلس در این زمینه مطالعاتی انجام دادم. این به نظرم یک معرفی کاملا جدی، مشروع و قابل قبول بود. پیرمرد آهسته سر تکان داد. سکوتش مرا تشویق کرد و افسودم که هر یک از ما از تبادل اطلاعات راجع به پیوتل نفعی خواهد برد. در این لحظه او سر بلند کرد و مستقیم در چشمانم نگریست. نگاهی با نفوذ ولی نه تهدید کننده و نه ترساننده. نگاهش تا اعماق وجودم نفوذ کرد. مبهوت مانده بودم و قادر نبودم حتی کلمه‌ای بر زبان آورم. اولین برخورد ما اینطور پایان یافت. معزالک او با کلمه امیدبخشی مرا ترک کرد، یعنی گفت که در آینده می توانم به دیدارش بروم. اگر تجربه من بر این واقع استثنایی استوار نبود، قضاوت درباره تأثیر نگاه دونخوان مشکل می شد. 10 سال پیش وقتی مطالعات مردم شناسی را آغاز کردم و این خود موجب ملاقات من با دونخوان شد، من یک متخصص گلیم خود را از آب کشیدن شده بودم. سالها بود از خانواده‌ام جدا شده بودم و به نظر خودم این نشانه استقلال و توانایی من در حل مشکلاتم بود. هر بار که در زندگی با شکست مواجه شده بودم، به طریقی با آن کنار آمده بودم. یا عقب نشینی می کردم، یا عصبانی می شدم و جر و بحث می کردم، و یا علاوه بر همه اینها شکوه و شکایت و ناله و زاری می کردم. به هر حال در هر شرایطی گلیم خودم را از آب بیرون می کشیدم و در نمی ماندم و تا آن موقع هرگز در زندگی کسی به آن سرعت و قاطعیت دم مرا نچیده بود که دونخوان در آن بعد از زور فراموش نشدنی در آریزونا این کار را کرد. مسئله این نیست که نگاه او مرا وادار به سکوت کرده بود. قبلا هم پیش می آمد که وقتی برای رقیبم احترام قائل بودم سکوت کنم، هرچند که خشم و حرمان در ذهنم بر جای مانده بود. ولی نگاه دونخوان مرا فلج کرده بود به حدی که فکرم درست کار نمی کرد. این نگاه شگفت‌انگیز به قدری مرا حیران کرده بود که تصمیم گرفتم دوباره به دیدارش بروم. 6 ماه تمام خود را آماده کردم. همه کتاب‌هایی را که درباره مصرف پیوتل در بین سوخ‌پوستان آمریکا نوشته شده بود خواندم، به خصوص آنچه را مربوط به آیین نیایش پیوتل در قبایل سوخ‌پوستان دشت‌ها بود به دقت مطالعه کردم. مطلقاً همه چیز را خواندم و کاملاً حاضر و آماده به سوی آریزونا برا افتادم. شنبه 17 دسامبر 1960. برای پیدا کردن محل اقامت او مجبور شدم جستجویی طولانی و مشکل را نزد سرخپوستان آن منطقه به انجام برسانم. اوایل بعد از ظهر بود که جلوی منزلش رسیدم. او را دیدم که روی جعبه‌ای نشسته بود. مثل اینکه مرا شناخت، چون به محض اینکه از ماشین پیاده شدم به من سلام داد. مدت زمانی درباره مطالب بی اهمیت حرف زدیم و بعد بدون مقدمه چینی به او اعتراف کردم که در ملاقات اول لاف زده بودم و ادعا کرده بودم که پیوتل را می شناسم، در حالی که آن موقع هیچ اطلاعی از آن نداشتم. خیره به من نگاه کرد. عطوفت از چشمانش ساطع بود. اقرار کردم که 6 ماه تمام خود را آماده کردم و حالا کاملا مسلح به سراغش آمدم. قهقهه خنده را سر داد. چه چیز خنده‌داری در گفته های من بود؟ او به من میخندید. دست و پای خودم را گم کردم و احساس رنجش کردم. بدون شک متوجه نارضایی من شد، چون گفت که علی‌رغم حسن نیت من هیچ روش ویژه‌ای برای آماده کردن این ملاقات وجود نداشته است. خواستم از او بپرسم که آیا در این جمله معنی نهفته‌ای هم وجود دارد یا نه، ولی چیزی نگفتم. به نظرم می‌رسید افکار مرا دنبال کرده است، چون به عنوان توضیح اضافه کرد که رفتار من یادآور داستان مردمانی است که فرمانروای ستمگر آنها را آزار و کشتار می‌کرده است. در این داستان تشخیص ستمگر و ستم دیده بسیار دشوار بود و مظلومین را میشد فقط از طریقه تلفظ برخی از لغات شناخت و این مسئله جزئی آنها را رسوا میکرد و سرشان را به باد میداد. حاکم دستور داده بود که در تمام دروازه های مهم کشور کشیک های مستقر شوند و هر کس از دروازه میگذشت موظف بود یکی از آن لغات به خصوص را بگوید. اگر مثل فرمان روا آن را تلفظ میکرد نجات یافته بود، ولی در غیر این صورت مرگ او حتمی بود. روزی مردی جوانی تصمیم گرفت که خود را آماده گذشتن از دروازه بکند و تلفظ لغت کذایی را فرا گرفت. با لبخند وسیع دونخوام مشخص کرد که در واقع 6 ماه طول کشید تا آن جوان توانست تلفظ لغت را بیاموزد. روز آزمایش بزرگ فرا رسید. جوان کاملا معتمد به نفس خود را به مأمور دروازه معرفی کرد و منتظر شد تا افسر اسم شب را از او بپرسد. در این لحظه دونخوان قصه‌اش را ناتمام گذاشت و مرا نگاه کرد. این توقف که دقیقاً حساب شده بود به نظرم ناجوانمردانه آمد، ولی به بازی او تسلیم شدم. من این داستان را شنیده بودم، درباره یهودیان آلمان بود که میشد آنها را از طریق تلفظ برخی لغات شناسایی کرد. از عاقبت تأثیرآور داستان هم بی اطلاع نبودم. مرد جوان زندگی خود را می بازد، چون افسر که اسم شب را فراموش کرده بود لغت دیگری مشابه آن از او می خواهد که او بدبختانه تلفظ آن را نیاموخته بود. به نظر می رسید دونخوان منتظر سوال من است. انکار که داستان مرا مسحور کرده است، ساده لوحانه پرسیدم خب چه به سرش آمد؟ مرد جوان که خیلی زرنگ بود متوجه شد که افسر اسم شب را فراموش کرده و قبل از اینکه او حرفی بزند اعتراف کرد که 6 ماه تمام خود را برای آزمایش آماده کرده است. مکس دیگری کرد و نگاه شیطنتباری به من انداخت. او نقش ها را عوض کرده بود. اعتراف مرد جوان همه چیز را عوض می‌کرد. من از عاقبت این داستان اطلاعی نداشتم. بدون اینکه توجه خود را پنهان کنم پرسیدم خب بعد چی شد؟ خب مسلم است، مرد جوان فوراً به قتل رسید و سپس قهقهه خنده را سر داد. استادیش در جلب توجه من قابل ستایش بود، ولی من بیشتر از تغییری که در داستان داده بود تا آن را به موقعیت من مربوط کند خوشم آمد. انگار این داستان را برای من خلق کرده است. محتاطانه و با ظرافت تمام مرا مسخره می‌کرد. به همین دلیل هم نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و شروع به خندیدن کردم. به او گفتم حتی اگر مسخره هم به نظر بیاید، ولی من به گیاهان علاقمند هستم و میخواهم درباره آنها چیزهای بیشتری بدانم. گفت من عاشق راه رفتن هستم. فکر کردم مخصوصا موضوع رو عوض کرد تا پاسخ مرا نداده باشد. در هر صورت مایل نبودم با پافشاری او را آزار دهم. از من پرسید که آیا مایلم او را در یک راه پیمایی کوچک در صحرا همراهی کنم و بعد افسود ما برای گردش به یک پارک نمی رویم. میل صادقانه خود را به همکاری با او ابراز کردم و افسودم که من به اطلاعات او نیاز دارم. همه نوع اطلاعات در مورد موارد استفاده گیاهان طبی و آماده هستم که در هر صورت وقت و زحمت او را جبران کنم. گفتم شما برای من کار خواهید کرد و من به شما پول می دهم. پرسید چقدر؟ طمعی که در صدایش بود مرا خوشحال کرد. هرچه شما بگویید. گفت وقت مرا با وقت خودت جبران کن. به نظرم رسید با آدم عجیبی سر و کار دارم. مدعی شدم که منظورش را نمی فهمم. پاسخ داد که هیچ مطلب گفتنی درباره گیاهان وجود ندارد و بنابراین پول گرفتن از من غیر قابل تصور است. با ابروان گره خورده نگاه نافذی به من انداخت و پرسید توی جیبت داری چی کار میکنی؟ با فلانت بازی میکنی؟ من داشتم در جیب گشاد بالا پوشم مطالبی را که میگفت یادداشت میکردم. وقتی این را به او گفتم از ته دل خندید. توضیح دادم که نمیخواستم حواسش را با نوشتن در مقابل چشمانش پرت کنم. گفت اگر میخواهی بنویسی بنویس، تو مزاحم من نیستی. در صحرای اطراف تا سیاهی شب راه رفتیم. حتی یک گیاه هم به من نشان نداد و از هیچ یک هم اسم نبرد. نزدیک بیشه ایستادیم. بدون اینکه مرا نگاه کند گفت گیاهان موجودات به خصوصی هستند. آنها زنده و حساس هستند. در این لحظه بادی شاخ و برگ‌های درختان و گیاهان اطراف را به حرکت درآورد و آنها به صدا درآمدند. دستش را به گوشش گذاشت و گفت این صدا را شنیدی؟ برگ‌ها و باد با من موافق هستند. شروع به خندیدن کردم. دوستی که او را به من معرفی کرده بود گفته بود که او موجود عجیبی است. موافقت برگ‌ها هم حتما از رفتار عجیبش بود. دوباره مدتی راه رفتیم. او نه گیاهی نشان داد و نه گیاهی چید. بین بوته‌ها می‌لغزید و آنها را به آرامی نوازش می‌کرد. توقف کرد و روی تخت سنگی نشست. به من توصیه کرد بنشینم، استراحت کنم و اطراف را بنگرم. دوباره به صحبت پرداختیم و برایش توضیح دادم که مایلم همه چیز را درباره گیاهان بدانم، به خصوص درباره پیوتل. از او خواهش کردم که سمت مطلع کننده مرا به عهده بگیرد. حاضر بودم پول خوبی به او بدهم. گفت احتیاجی نیست پولی به من بدهی. تو هرچه میخواهی از من بپرس، من آنچه میدانم به تو خواهم گفت و اینکه به چه درد میخورد. خیلی از پیشنهادش خوشحال شدم، ولی فوراً جمله‌ای معمایی گفت. شاید هیچ چیز آموختنی درباره گیاهان وجود ندارد، چون هیچ چیز گفتنی درباره آنها نیست. نه فهمیدم چه گفت و نه فهمیدم چه میخواست بگوید. پرسیدم چه گفتی؟ سه بار لغت به لغت این جمله را تکرار کرد. ناگهان غرش یک جد شکاری که خیلی نزدیک به زمین رد میشد همه چیز را در اطراف ما به لرزه درآورد. دستش را دور گوشش حلقه کرد و گفت آهان، بیا. دنیا موافقت خود را با من اعلام کرد. او باعث تفریح من میشد و خنده‌اش مصری بود. پرسیدم دومخان، شما اهل آریزونا هستید؟ میخواستم دوباره بحث را به این مطلب که او میتواند مطلع کننده من باشد برگردانم. در حالی که سرش را به علامت مثبت تکان میداد مرا نگریست. چشمهایش خسته به نظر می آمد. مردمکهایش بالا رفته بودند. پرسیدم آیا اینجا متولد شده ای؟ بدون اینکه کلمه ای بر زبان آورد دوباره سر تکان داد، به نحوی که فکر کردم جوابش مثبت است، ولی می توانست حرکت عصبی کسی باشد که در افکارش غرق شده است. پرسید و تو مال کجا هستی؟ من اهل آمریکای جنوبی هستم. آمریکای جنوبی بزرگ است. تو اهل همه آمریکای جنوبی هستی؟ دوباره با نگاهش مغز مرا سوراخ کرد. شروع کردم کودکیم را برایش تعریف کنم، ولی مرا متوقف کرد و گفت از این نظر مثل هم هستیم. من اینجا زندگی میکنم، ولی سرخپوست یاکی اهل سونورا هستم. واقعا من هم اهل؟ نگذاشت حرفم را تمام کنم. گفت میدانم تو همان کسی هستی که هستی، از هر جا که باشی، همانطور که من یک یاکی سونورا هستم. چشمانش به طور فوق‌العاده‌ای می‌درخشیدند و خنده‌اش به طرز عجیبی نگران کننده بود. احساس کردم موچ مرا در حال دروغ گفتن گرفته است. احساس گناه به خصوصی مرا در بر گرفت. به نظرم رسید که او چیزی می‌داند که من نمی‌دانم و یا چیزی می‌داند که نمی‌خواهد بگوید. ناراحتی غریبی که به من دست داده بود افزایش یافت. انگار متوجه این حالت من شد، چون برخاست و پیشنهاد کرد که با هم در رستوران شام بخوریم. بازگشت پیاده و راهی که با ماشین تا شهر پیمودیم مرا تسکین داد، بدون اینکه کاملا راحت شده باشم. معذالک نمیدانستم چرا خود را در معرض خطر و تهدید می دیدم. هنگامی که شام می خوردیم به او آبجو تعارف کردم. گفت هرگز مشروب الکلی نمی نوشد، حتی آبجو. در دل به او خندیدم. ممکن نبود حرفش را باور کنم، چون دوستی که ما را به هم معرفی کرده بود مدعی بود که پیرمرد اغلب اوقات تا خرخره مشروب می‌خورد. از اینکه دروغ می‌گفت ناراحت نشدم. او را دوست داشتم، چون چیزی بسیار آرامش بخش از وجودش ساطع بود. شاید چک مرا حد زد، چون توضیح داد که در جوانی مشروب می‌خورده ولی روزی برای همیشه این کار را ترک کرده است و افسود مردم متوجه نیستند که می توانند هر وقت که بخواهند، هر چیزی را که بخواهند در زندگی رها کنند به همین سادگی. و با انگشتانش بشکنی زد. پرسیدم فکر می کنید انسان می تواند به آسانی سیگار کشیدن یا مشروب را ترک کند؟ با لحن مطمئنی گفت مسلم است، ترک سیگار و مشروب هیچ کاری ندارد، مخصوصا برای کسی که می خواهد از شر آنها خلاص شود. در این موقع دستگاه قهوه جوش بزرگ رستوران سوت بلندی زد. دونخان با برقی در چشمان فریاد زد گوش کن، آبی که می جوشد با من موافق است. و پس از مدتی سکوت افسود آدم می تواند موافقت همه چیزهای اطرافش را به دست آورد. دستگاه قهوه جوش صدای غرغر مستهجنی کرد. او به دستگاه نگاهی انداخت و آهسته گفت متشکرم. بعد سر تکان داد و قهقهه خنده را آغاز کرد. تعجب کردم، خنده پرسر صدایی داشت، معذالک خوشایند بود. اولین جلسه من با راهنمای جدیدم به این ترتیب پایان یافت. در موقع خروج از رستوران با من خداحافظی کرد. گفتم که باید دوستانی را ببینم، ولی خوشحال خواهم شد که بتوانم اواخر هفته بعد به سراغش بروم. پرسیدم چه وقت در خانه خواهید بود؟ با کنجکاوی مسلمی مرا برانداز کرد و گفت هر وقت تو بیایی. ولی من نمیدانم کی خواهم آمد. هر وقت خواستی بیا و خودت را ناراحت نکن. ولی اگر شما نباشید؟ لبخند زنان گفت من خواهم بود و سپس دور شد. دنبال او دویدم تا بپرسم آیا میتوانم یک دوربین عکاسی با خودم بیاورم و چند عکس از او و خانه‌اش بگیرم. اخمهایش را در هم کشید و گفت به هیچ وجه. یک ضبط صوت چطور؟ فکر می‌کنم که این هم ممکن نیست، نه این و نه آن. رفتارش مرا ناراحت می‌کرد. دلیل مخالفتش را نمی‌فهمیدم. سرش را به علامت نفی تکان داد و با لحن محکمی گفت کافی است. اگر می‌خواهی دوباره مرا ببینی دیگر راجع به این چیزها صحبت نکن. معذالک شکوه ضعیف دیگری کردم. ولی عکس ها و نوارهای ضبط صوت برای کار من واجب است. پاسخ داد که برای هر کاری که انجام می دهیم فقط یک چیز واجب است و آن روح است. و افسود آدم بدون روح هیچ کاری نمی تواند بکند و تو آن را نداری. به فکر آن باش، نه به فکر عکس. منظور شما؟ با یک حرکت دست مرا متوقف کرد. چند قدم به عقب رفت و با مهربانی گفت حتما بیا و سرش را به علامت خداحافظی تکان داد. پایان بخش اول.